بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند. شما بیننده قسمت 25 برنامه تاریخ بدون رتوش هستید، برنامه که هدفش گفتن و یا بازگو کردن آن بخش های از تاریخ اسلام و ایران است که مورد تحریف و یا رتوش واقع شده و انشاءالله با گفتن حقایقی که در این برنامه به صورت مستند تقدیم حضور شما عزیزان می شود، اگر بناست بر اساس برخی گزارش های تاریخی اعتقادی انتخاب بشود یا اعتقادی گزینش بشود، چیده بشود، بر اساس واقعیت هایی که اینجا مطرح میشه، مخاطب ما بتونه به درستی تصمیم بگیره که واقعا آنچه که گفته شده است آیا واقعیت بوده تا الان، آنچه که معروف بوده حقیقت بوده است، و یا اینکه نه خیر، خیلی جاها تاریخ روتوش شده است و به دروغ با افسانه سرایی هایی گاهی قصد این رو داشتن برخی افراد که یک سری شخصیت های منفی رو مثبت جلوه بدهند و یا اشکالات و ایرادهایی رو که در مورد برخی ها وجود داشته رو در طول تاریخ کتمان میکنن و چیز دیگه ای رو به نمایش بگذارن. در برنامه تاریخ بدون رتوش ما عرض کردیم از تاریخ ایران باستان که شروع کردیم مباحث رو مطرح بکنیم، از اونجایی که تاریخ ایران باستان حداقل به ادعای برخی آمیخته است با تفکرات آیین زرتشت، ما معرفی رو داشتیم نسبت به آیین زرتشت، معرفی کردیم اون نقاطی رو که رتوش شده است در طول تاریخ و نگاهی داشتیم به بخش‌های مختلف اوستا، برخی از احکامی که در اوستا وجود داشته است، برخی احکامی که اجرایی می‌شده است، برخی نگرش‌هایی که زرتشتیان نسبت به غیر زرتشتیان داشتن، و سه سوال اساسی مطرح کردیم. مبنای ما هم این بود، گفتیم ما اون دوره‌ای که فقط بخوایم بیایم نسبت به سوالات و شبهات پاسخ بدیم اون دوره گذشته، الان دوره شیعه می‌پرسد هست و باید ادامه داشته باشد و باید نسبت به این تفکر که شیعه الان باید بیاد از دیگران سوال بپرسه اهتمام داشته باشیم. همه بینندگان ما هم در جریان هستند. روال کار ما و قواعدی که اینجا داریم پیش میبریم بر اساس همین است که ما داریم سوال میپرسیم. تا الان پاسخگو بودیم، چند سال در جاهای مختلف، در شبکه‌های ماهواره‌ای، در دانشگاه‌ها، در به هر حال جاهایی که سخنرانی وجود داشته از پرسش و پاسخ بوده، در فضای مجازی پاسخگو بودیم. حالا الان میگوین که ما هم سوال داریم از شما. سه سوال پرسیدیم ما از زرتشتی ها در مورد زرتشت. این سه سوال بر اساس ادعایی بود که علیه اسلام مطرح میشد. گفتن زرتشت یک پیامبر ایرانی است که پارسیگو بوده است و چه بوده است، پیامبر اسلام عرب بوده، کنار بگذاریم بریم سراغ پیامبر ایرانی. ما سه تا سوال مطرح کردیم. گفتیم یک، آیا زرتشت ایرانی بوده؟ خب اوستا که داره خلاف این رو میگه، در مورد محل ولادتش که اصلا مشخص نیست تو اوستا کجا بوده. بریم سراغ اون جایی که فعالیت داشته است، ایرانویچ بوده. خود اوستا در مورد ایرانویچ ویژگی هایی رو مطرح کرد که به هیچ عنوان قابلیت این که بگوییم ایرانویچ همان ایران بوده است رو حداقل بر اساس اوستا ندارد. نکته دوم، گفتیم اصلا زرتشت کی زندگی میکرده، چه زمانی زندگی می‌کرده. شما که می‌خواید بیایید یک تاریخ رو مبنای اعتقاد قرار بدید، شما که می‌خواید بیایید الگوبرداری بکنید از یک شخص، تفکراتش رو ترویج کنید، اصلا می‌دونید در چه سده‌ای زندگی می‌کرده؟ می‌دانند آیا مورخین در چه هزاره‌ای زندگی می‌کرده؟ فرض کردیم از هولوش 2500 سال قبل گفته شده است تا به قول اون سخنی که جناب آقای دکتر آبتین ساسانفر در مقدمه ترجمه گاتاش آورده بود 11000 سال قبل. خیلی این تفاوت فاحشیه و خودشون هم اعلام کرده بودن و نشان دادیم که به نتیجه نرسیدن بالاخره زرتشت کی بوده. نکته بعدی، گفتیم خب شما میگید پیامبر اسلام رو کنار بگذارید بیاید سراغ پیامبر ایرانی. اولا اینکه ما نژاد پرست نیستیم. هر انسانی در هر نژادی، در هر قومیتی، در هر قالب جغرافیایی و زیستی خوب باشد میگوییم او خوب بوده، بد باشد میگوییم بد بوده، حالا هر عنوانی هم که برای خودش گذاشته باشه. ما شیعه هستیم دیگه، حتی یک کسی بگوید من مسلمان بودم، صحابی پیامبر بودم، حتی بگوید من خلیفه مسلمان هم هستم، آدم عادلی نباشد ما صراحتا میگوییم که او عادل نبوده. و برخلافش اگر یک شخصی عرب باشد، انسان خوبی بوده باشد، میگوییم انسان خوبی بوده، هر جای دنیا که میخواد باشه. ولی سوال ما این بود، شمایی که میگویید نبی عرب رو کنار بگذاریم، نبی ایرانی رو بپذیریم، در تبلیغاتشون مبلغین زرتشتی گاهی روی این مسئله تاکید میکنن، اصلا نبوت زرتشت رو خود شما زرتشتی قبول دارید یا ندارید؟ شما خودتون به این نتیجه نرسیدید هنوز که زرتشت نبی بود یا نبود. هنوز موبدان شما نمیدونن زرتشت پیام‌آور بود، آموزگار بود، نبی بود، وحی بهش میشد، نمیشد. از این بالاتر من خواهم بهش پرداخت ان شاء الله که اصلا اهورامزدا خدا بود یا نبود. حالا اینا بماند بهتون میگیم. ولی این سه سوال زرتشت که بود؟ کی بود؟ کجا بود؟ این سه سوال اساسی ما بوده. 25 قسمت از برنامه ما گذشت، یک نفر نیومد اینجا یه جواب علمی به ما بدهد. با اینکه ما بخش دوم برنامه رو گذاشتیم برای این شما مخاطبین عزیز، اولویت با موبدان عزیز و بزرگوار هست. در کنار تمام اختلافات اعتقادی که ما با موبدان عزیز داریم، هموطنان ما قابل احترام هستن، عزیز هستن. یک موبدی اگر نزد زرتشتی ها عزیز باشد، ادب رو رعایت بکند، جسارتی نسبت به مقدسات و یا دیگران نداشته باشد، نزد ما عزیز است. عزیزتر از برخی دیگران هم هست، به خاطر اینکه هموطن ماست، با هم داریم زندگی میکنیم، زندگی مسالمت‌آمیز هم داریم، ازشون هم دفاع میکنیم، کمکشون هم میکنیم. دشمنی هم بخواد به یک زرتشتی توی کشور ما چپ نگاه بکنه، ما میدونیم با اون چه کار بکنیم. منتها بحث اعتقادی سر جای خودش. در دو قسمت قبل، یعنی قسمت 23 و 24، ما روی یک مسئله شروع کردیم، برای شما مستنداتی رو نشون دادیم که خیلی کمتر گفته میشه و بسیار باید مورد توجه قرار بگیره، و اونم این است که وقتی زرتشت اعلام کرد که دین جدیدی آورده است، یک جبهه نظامی دورش شکل گرفت با این روش که آقای زرتشت گشتاسپ رو که در اون زمان پادشاه بود دید، و با گزارشی که خدمت شما مستندش رو نشون دادیم، بنگ به ایشون داد. این نقل هایی که آورده بودیم فقط بر اساس اینا دارم میگم. و ایشون چون بعد از اون حالت بهشت و جهنم رو دید، بهشت و جهنم زرتشتی رو دید، یا حالا مسائل دیگه‌ای که رؤیت کرد توی اون حالت خاص که بود، آیین زرتشت رو پذیرفت. چون پادشاه بود، پدری داشت که او هم پادشاه بود، لهراس بود، و این آقای گشتاسپ فرزندی داشت به اسم اسفندیار و نوه‌ای داشت به اسم بهمن. با آقای زرتشت شدن یک تیم و یک جبهه. بخشی از ایران، سرزمین توران که تصریح کرده بودند و برای شما نشون دادیم که اینها آریایی ها بودند، قبایل آریایی بودند، از جمله ارجاسپ که فرمانده اینها بود و رستم پهلوان ایران زمین، جبهه مقابل زرتشت بودند. و این دو جبهه بر اساس گفته مورخین و حتی زرتشتی ها و یا باستانگراها با همدیگه درگیر شدند، خون و خونریزی را افتاد، و رستم در ایران زمین بزرگ مدافع از آریایی ها بود در مقابل با زرتشت، بزرگ مدافع از اعتقادات ایرانی ها بود در مقابل زرتشت. دو قسمت ما مستنداتی که آوردیم از کتب باستانگراها بود، است از کتب زرتشتی ها بود، از کتاب موبد جهانگیر اوشیدری بود، از سخن های جناب آقای هاشم رضی، نکاتی که در اواخر اوستا آوردن بود، و کتاب های مختلف دیگه. این قسمت من میخوام برای تکمیل بحث، چون ما ببینید اسم برنامه چیه، عنوان برنامه تاریخ بدون رو توش، درست است که به زرتشت داریم فعلا میپردازیم، ولی اصل مسئله ما مباحث تاریخی هست. در مسئله تاریخی میخوام نظر چند مورخ رو هم در مورد این درگیری برای شما به نمایش بگذارم. اساس استدلال من اینها نیست و نبوده، اینها تنها زمینه است بر اون مستنداتی که در دو جلسه قبل عرض کردم. اینو من تأکید میکنم، نیایید بگید چرا از این کتاب مورخ آوردید علیه زرتشتی ها. من دارم از اینها به عنوان یک زمینه، به عنوان یک مکمل برای اون مستندات قبلی یاد میکنم. اگر من قبلا از کتاب های زرتشتی آورده بودم، از نکاتی که در برگردان های اوستا آورده بودن، امشب میخوام از مورخین بیارم. داستان جالبیه، و اگر کسی ادعا بکند من باستانگرا هستم، هر آنچه در ایران باستان بوده از خوب بوده است، اینجا باید پاسخگو باشد. بالاخره وقتی که رستم با اسفندیار جنگید، درگیر شد، چشم همدیگر رو درآوردن، همدیگر رو کشتن، نوامیس همدیگر رو دزدیدن بردن، شما میخواید طرف رستم رو بگیرید یا طرف زرتشت رو میخواید بگیرید؟ طرف اسفندیار رو میخواید بگیرید؟ این مسئله میدونم مسئله سختیه برای کسایی که بخوان تعصب بیجا داشته باشن. تاریخ ایران پر از نکات خوب هم بوده است در دوره‌هایی، ولی آنچه که رتوش شده رو ما می‌خوایم به اینجا واقعیتش رو خدمت شما عرض بکنیم. بله، تاریخ ایران از بسیاری از تاریخ جاهای دیگر یک سر و گردن، نه یک قد و قامت بالاتر است. هیچ شکی در این زمینه وجود نداره. اما یک سری نکات رتوش شده، ما باید اون رتوش‌ها رو، آنچه که پنهان شده زیل اون رتوش‌ها رو خدمت شما عرض بکنیم. پس این قسمت من نکاتی که دارم میارم زمینه استدلال‌های جلسات قبل بنده هست. اساس استدلال من کتابا نیست، بلکه کتابای تاریخیه. محققین عزیزی که پا برنامه نشستن، عزیزانی که دوست دارن تحقیق بکنن، میخوام کتابای تاریخی که نسبت به قضیه درگیری رستم و مقابله ایشون با تفکرات زرتشتی و زرتشت و اسفندیار وجود داشت رو براشون ترسیم بکنم که تو کتب تاریخی هم چه آمده است. مراجعه بکنیم به چند کتاب تاریخی. کتاب زین الاخبار که نویسندش، اگر اتاق فرمان نمیدونم تصویر من تو رو بنده رو داره، اتاق فرمان بگی توی گوش من. خب من یک کار فنی باید انجام بدم تا اینکه ارتباط من وصلش به اتاق فرمان. من میخوام برم سراغ کتاب های تاریخی. زین الاخبار یکی از کتاب های تاریخی است. برخی از این مورخین اصلا هم راستا با تفکرات شیعه هم نبودن و من میخوام اینهایی که بهتون نشون بدم، فکر نکنید که اینها مثلا اعتقاداتی داشتن که مطابق بوده است با تفکرات اعتقادی ما کاملا. نه، همیشه این چنین نبوده، ولی به هر حال اینها به عنوان مورخ بودن. برخی از این مورخین هم که امشب بهتون میخوام نشون بدم اصلا ایرانی بودند، در سیستان زندگی میکردند. خب کتاب زین الاخبار، نویسندش چه کسی است؟ آقای ابو سعید عبدالحی ابن زهاک ابن محمود گردیزی به تحقیق و تصحیح آقای عبدالحی حبیبی استاد دانشگاه کابل. در این کتاب که باز مشخصات صفحش هم مشاهده می‌فرمایید که جناب آقای گردیزی آمده است این کتاب رو نوشته است، معروف است به همون تاریخ گردیزی، مثل تاریخ طبری که به اسم نویسنده معروف شده، این کتاب تاریخ هم به کتاب تاریخ گردیزی مشهور شده است. در اینجا که بر اساس نسخه کمبریج هست میآید داستان لهراس رو مطرح میکنه، صفحه شماره 50. کی گشتاس ابن کی لهراس، گفتیم گشتاس پسر لهراس بود که بنگ گشتاس بی که میگه، به خاطر این بر اساس اون مستندی که بهتون نشون دادم معروف شد، چون آقای زرتشت گفته بودن، ادعا کرده بودن که بنگ داده بوده به آقای گشتاس چون خوب عمل کرده بود شده دیگه برند. چون به پادشاهی بنشست به روزگار او زرتشت، در زمانی که آقای گشتاس پادشاه بود، آقای زرتشت آمد ادعای یک دین جدید کرد. دو روز از پادشاهی گشتاس گذشته بود که زرتشت بیرون آمد و پیش از آن دین سابی داشتندی. یعنی آقای گشتاس قبل از اینکه زرتشتی بشود اعتقادات سابی داشته. سابی چی؟ همون سابعیه، شاید ستاره پرستی. حالا در پاورقی هم توضیح داده است اینجا که قبل از گشتاس، سلاطین قبل از گشتاس آیین صائبین داشتند و ستارگان می‌پرستیدند و برای آفتاب و ماه و زهره و عطارد اختصاصی خاص قائل بودند اینها، یعنی به صورت ویژه نسبت به اینها قائل بودند که چی ان اینها، حالا اینها رو می‌پرستیدند و مسائل دیگه، همون صائبی‌هایی که هستند. آقای گشتاس میآید زرتشتی می‌شود. صفحه شماره 52 کتاب زین الاخبار یا تاریخ گردیزی. اول موبد موبدان او بود، آقای گشتاس. چرا؟ چون آقای زرتشت گذاشتش. و اسفندیار پسر گشتاس بر دین زرتشتی بر ایستاد. حالا داستان شروع میشه. و اندر آن از مبالغت ها کرد، یک حالا بزرگویی هایی، مبالغه هایی، قلوب هایی را هم آقای گشتاس در مورد زرتشت داشته. ظاهرا این است، چون این علامت هایی که زده برخی از نسخش تفاوت دارد عبارت هاش. و اندر این وقت از جاس به ترک از زمین توران بیامد. از جاس همون ارجاس بس، ارجاس همون کسی است که با رستن در تیم مقابل زرتشت قرار دارد. اینجا گفته است آقای ارجاس به ترک. چرا؟ چون میگویند که توران سرزمین ترکان بوده است. برخی البته این رو قبول ندارن، میگویند که ترک ها بعد از این قضایا مهاجرت کردن به سرزمین توران، ولی برخی دیگر میگوین خیر، این درگیری اصلا بین ترک ها بوده است، یعنی سرزمین ترک ها بوده است با زرتشت. حالا من به اون قضیه اصلا نمیخوام الان بپردازم. و در بلخ حرب کرد آقای اسفندیار از طرف تیم زرتشت آمد چیکار کرد؟ با آقای ارجاس درگیر شد. اینجا البته میگوید ارجاس آمد و جنگ را انداخت با اسفندیار. و کیلوه راست را که به آتشگاه آز خدا یا آتشگاه، شاید تو پاورقی نکته رو آورده بود، گفته بود که این آتشگاه احتمال دارد آزرخش بوده است، این گونه نوشته شده، به بلخ نشسته بود و به پرستش ایزد تعالی مشغول گشته بگرفت و بکشت و 4 پاره کرد. میگوید که زرتشت داشت عبادت میکرد، بعد از این درگیری ها و اتفاقاتی که افتاد، ارجاسپ از سمت توران، این آریایی ها آمدند آقای زرتشت رو، منظورشون ظاهرن آمدند سراغ آقای زرتشت، چون آقای لهراس و آقای زرتشت رو گفتن در آتشگاه مشغول عبادت بودن کشته شده. البته این که میبینید بعضی جا گفتن لهراس بوده، بعضی جا گفتن زرتشت بوده است توی اون آتشگاه، بعضی جا گفتن اصلا اینها توی آتشگاه نبودن که کشته شدن، این نشان دهنده چیست؟ این نشان دهنده این است که احتمالاً واقعیت اینگونه نبوده است، چون ما قرینه دیگری داریم که آقای زرتشت در آتشگاه کشته نشده. حالا اگر یک قسمت لازم شد من در مورد اینکه زرتشت آخر عاقبتش چه شد توضیح بدم خدمت شما، اون رو خدمتتون عرض خواهم کرد. اینجا میگه لهراس رو که در آتشگاه به بلخ نشسته بود و به پرستش ایزد تعالی مشغول گشته بگرفت و بکشت و 4 پاره کرد، که گزارش های دیگه میگوید که زرتشت هم اینجا بود و بر 4 در، 4 تا ورودی بلخ بیاویخت. آقای لهراس رو گرفتن آریایی ها، سرزمین آریایی ها ارجاسپ آمده بود، آقای گشتاسپ رو که زرتشتی بود گرفتن، 4 تیکش کردن بالای 4 ورودی شهر آویزون کردن تا درس عبرت بشه براش. و دختران گشتاس را بگرفت که خواهران اسفندیار بودند و به ترکستان برد. اصلا سرزمین توران رو ایشون میگه ترکستان، میگه همه اینا سرزمین ترک ها بوده. در انتقام از اینکه چرا زرتشت آمده است و درگیری ها و اینها آغاز شده بود و این اتفاق افتاده بود، میگه اصلا اینا قضیه ناموسی کردن دیگه، آمدن خانواده گشتاس رو گرفتن بردن در سرزمین خودشون. و اندر این وقت گشتاس به گرگان بود. خود گشتاس کجا بود؟ گرگان بود. حالا این از لحاظ تقدم و تأخر گزارشی که دارد دقیق نیست، تا اینکه میگه کشته شد این اتفاقات افتاد، به خاطر این است داره حالت فیش برداری این گزارش تاریخ رو گزارش میده. چون بیامد خراسان را ترکان گرفته بودن، تا اومد اونجا دید که این ترکان، تورانیان، آریایی ها، نژادهای آریایی که اونجا بودن، قبایل آریایی اومده بودن خراسان رو گرفته بودن. و اسفندیار به گنبدان، حالا این دژ باید باشد دژ نمیشه، دژ محبوس بود، اسفندیار هم گرفته بودن، چیکار کرده بودن؟ حبس کرده بودن، که گشتاسپ او را باز داشته بود. پس کس فرستاد و اسفندیار را بیرون آورد. درگیری ازامه پیدا کرد، این خلاصه گروگانی که گرفته بودن رو آزاد کردن و به حرب ارجاسپ رفتن. تیم آقای زرتشت رفتن به جنگ کی؟ ارجاسپ. ارجاسپ همون قبایل آریایی در توران، این که آریایی بودن رو من باهاتون براتون جلسه قبل کاملا مستندشون نشون دادم. و ارجاس با لشکر بتافتند از ایران و پس اسفندیار از راه هفتخان به ترکستان شد. میگوید که وقتی که ارجاس منطقه خراسان رو گرفته بود، گشتاس آمد، درگیری ها شروع شد، ظاهرا میگوید اینها عقب رفتند، عقب نشینی کردند. اسفندیار چیکار کرد؟ رفت دنبال اینها به سرزمین ترکستان یا همون توران و حیله ها کرد و رو این دژ را بگوشاد و ارجاسپ را بکشت. در انتقام از این اتفاقاتی که افتاده بود، ارجاسپ تورانی یا آریایی در سرزمین فرماندهی آریایی بود رو کشت. و خواهران خیش همای رو چیکار کرد؟ بیرون آورد و به ایران باز آمد، رفت خواهران خودش رو آزاد کرد. و گشتاسپ زبان کرده بود که چون از ترکستان، زبان کرده بود، ادعا کرده بود که چون از ترکستان بازایی با قضاء حاجت تاج و تخت به تو دهم. آقای گشتاس به اسفندیار بچهش گفته بود تو برو ترکستان، از اونجا که برگردی این تاج و تخت و پادشاهی رو به تو میدم. و بر این جمله پشوتن ابن گشتاس و جاماس به وزیر رو گواه گرفته بود، دو تا شاهد هم گرفته بود، گفته بود ببین پسرم، آقای گشتاس به اسفندیار گفته بود تو برو توران، برگردی من بهت پادشاهی رو میدم. چون اسفندیار باز آمد، پسرش که برگشت آن را وفا نکرد. قرار بود بهش تاج و تخت رو بده، گفت نه، دو تا هم شاهد اینجا بوده ولی من وفا نمی کنم به این عهد خودم. و گفت رستم از فرمان ما گردن کشیده است. رستم چون توی توران بود و توران اون زمان بر اساس ادعای برخی تحت سیطره گشتاس بود، آقای گشتاس به فرزندش اسفندیار میگه رستم از فرمان ما گردن کشیده است، او را به طاعت آر، برو مجبورش بکن به اطاعت ما در بیاد. و بسته پیش من آر تا تاج و تخت به تو دهم. گشنست به پسرش میگه که گفته بودم به تاج و تخت میدم، نمیدم. رستم داره سرکشی میکنه، رستم آیین زرتشت رو نپذیرفته. برو دست بسته کت بسته رستم پیش من بیار تا به تاج و تخت بدم. پس اسفندیار به نزدیک رستم رفت و چون به سر جیهون هیرمند رسید، حالا جیهون نام خاص باید باشد، علم باشد، ولی اینجا ظاهرا به صورت مطلق دریا به کار برده شده، تو پاورقی هم گفته. رستم به خدمت او آمد. ایشون آقای اسفندیار گفت خب من الان پادشاهی رو از گشتاسپ بخوام، من زرتشتی از پدر زرتشتیم. اینا در زمان کیه؟ در زمان خود آقای زرتشت ادعا شده که بوده است، ادعا شده است. برن رستم رو بردارن بیارن. آقای رستم پهلوان ایران زمین وقتی دید اینا دارن میان، رفت استقبالش، پیش او آمد. رستم به خدمت پیش او آمد، چون او را بدید نماز برد. حالا نماز برد یعنی به هر حال سجده کرد، رکوع کرد، تعظیم کرد، چه کرد دیگه، و گفت به خانه خیش آمدی. چه استقبالی کرد رستم از آقای اسفندیار، گفت اومدی خونه خودت، اینجا سرزمین آریایی است، اصلا تو اینجا در امانی و من بنده‌ام. خب میزبانی نیکو بساخت و پیش او آورد و اسفندیار گفت رستم، اونا اومدن رستم رو کت بسته بگیرن ببرن به این جرم که زرتشتی نمیشن. آقای رستم پهلوان ایران زمین میگه که چه خوش آمدید شما، من ازتون خیلی میزبانی خوبی به جا میارم، من در خدمت شما هستم، من بنده‌ام، اصلا سرزمین سرزمین شماست. چقدر خوب ازش استقبال کرد و از سال این گذشت. اسفندیار گفت مرا فرمان شاه چنان است که تو یا دین زرتشتی بپذیری و یا با من حرب کنی، یا زرتشتی میشی یا میکشم، یا با من میجنگی یا زرتشتی میشی. این همون دینیه که چی بود؟ با صلح داشت منتشر میشد دیگه. اصل قضیه و این جنگ ها رو من جلسات قبل از منابع زرتشتی و یا باستانگراها براتون آورده بودم. اینها گزارش های تو تاریخی است، دارم برای مورخین و محققین در زمینه تاریخ دارم میگم. اصل استدلال من به اینها نبوده است. ببینید 3-4 بار تاکید کردم به شما. آقای اسفندیار اومد گفتش که آقای رستم، من پادشاه گفته که باید بیام اینجا، یا زرتشتی میشی یا با من باید بجنگی. منطق حالا استدلال بابا، مثلا زرتشتی بشو، این ویژگی رو دارد دین زرتشت، برای چی باید زرتشتی بشی؟ نه، زرتشتی میشی یا میکشمت و یا دست دهی تا تو را بند کنم و پیش شاه برم تا چه فرمان بود. سه راه بیشتر نداری آی رستم، زرتشتی میشی، می جنگیم، همینجا تکلیفمون مشخص میشه، من دستتو میبندم و شما رو میبرم پیش گشتاسپ تا اینکه ببینیم گشتاسپ چی میگه. آقای رستم چه جواب میدهد به این دعوت به هر حال سخاوتمندانه زرتشتی ها؟ رستم گفت دین زرتشتی نپذیرم. ببین هر کاری میخوای با من بکنی، من زرتشتی بشو نیستم، که از روزگار کیومرث تا بدین غایت این دین داشتم. من دین قبلی خودم رو دارم، از روزگار کیومرث این دین متداول بوده است و من بر اون دین قبلی هم، من زرتشتی نمیشم. حالا اگر اینجا آقای رستم احتمالاً اگه بنگ استفاده میکرد شاید دیدگاهش عوض بشه، ولی کارو نکرده. من گزارش ندیدم که بخواد این کار رو انجام داده باشه، چون شخصیتش متفاوت بود. اکنون دین دیگر نگیرم، من دینم رو تغییر نمیدم، اما دست به بند دادن هم واجب نکند، که همه دشمنان ایران را من و پدر من و جد من به بند آوردیم. تو اومدی میگی یا زرتشتی شو یا دست ببندی برداری ببری میشه گشتاسپ. زرتشتی که نمیشم، ولی من تو دست من رو ببندی، دشمنان ایران زمین رو، من رستم و پدرم جلوشون رو گرفتیم، من دست دشمنان ایران زمین رو میبستم، تو میخوای بیای دست من رو ببندی؟ زشت باشد چون من مردی دست ببندد و حرب کردن هم با تو روا نباشد. من خیلی زشته بخوام دستم بسته بشه، من دست دشمنان ایران رو بستم، ولی جنگ با تو هم خوب نیست، تو پسر شاه گشتاسپی. بابا گشتاسپ که قبلا اینجوری نبود، با هم همه اعتقاد بودی، تو پسر اونی، من با تو چرا بجنگم؟ و از دوده کیانی، تو از نسل کیانیان هستی، اما با تو بیایم و ای به خیش پیش شاه بگویم. من میام دستم رو ببندی، نه زرتشتم نمیشم، جنگم نه، میام پیش آقای گشتاسپ. ببین چقدر منطقی این مکالمه، حالا این مکالمه اگر درست باشه چقدر منطقی، آقای رستم پهلوان ایران زمین داره با تفکر زرتشتی مواجه میشه. من بیام پیش آقای گشتاسپ، اگر عفو کند خداوند است، اگر من رو ببخشه، انسان بزرگ و کریمی است، انسان والایی است، و اگر فرمان دیگر فرماید فرمان او راست. ببینیم آقای گشتاس چی میگه. تو اسفندیار پاشید اومده اینجور برخورد میکنه، ببینیم خدای گشتاس چی میگه. اسفندیار گفت، نماینده زرتشت، البته که من بدین رضا ندهم الا هر کنم، فقط میجنگم با رستم. رستم من فقط با تو اومدم بجنگم. دین زرتشتی نمیپذیری؟ تو فیروزی کرا باشد، یعنی تا اینکه ببینید چه کسی پیروز میشود، پیروزی. و هر چند پوزش کرد فرمان نبرد. هر چی که آقای رستم شروع کرد، آقا جنگ نکنیم با هم، درگیر نشیم با هم، نه خیر. آقای اسفندیار میگه من بر اساس گفتار نیک، کردار نیک، پندار نیک هستم، باید بجنگیم با هم. حالا ببینید رستم اینجوری استقبال میکنند و چه پاسخ میگیرند. تا دیگر روز حرب کردند. گفت امروز که خیلی دیگه زشته، تازه اومدی از راه رسید، فردا بجنگیم با هم. و رستم را خسته کرد. رستم شکست که نخورد که، ولی خستش کرد. و همچنان مجروح و رنجور بازگشت. و دیگر روز اسفندیار نتونست رستم رو شکست بده، خسته برگشت. و دیگر روز رستم دست از جان خیش برداشته بود، بیامد و حرب کردند. پس رستم تیری بزد اندر چشم اسفندیار و به مغزش رسید. رستم گفت بابا دیگه اینقدر دیگه جلوی من رستم پهلوان ایران زمین دیگه نیاید دای جنگ داشته باش، بگو یا زرتشتی میشی یا میکشمه. با تیر زد به چشمان اسفندیار نماینده زرتشت، این تیر رد شد به مغز اسفندیار رسید، تا دیگه نیاید برای ایرانی اینجوری کریخانی بکنی. بعد در ادامه میگه خود رستم باز ناراحت شد، گفت بابا آخه چرا شما اینجوری شدید؟ اینجوری نبودید، این تفکر زرتشت اومده بود اینها رو اینجوری تغییر داده بود دیگه. لابد دانی که مرا جرمی نبود. رستم میگه میدونی که من که مشکلی نداشتم، که من دچار گناهی نشده بودم که، اما تو فرمان نبری. هرچی بهت میگم بابا بذارید من خودم بیام پیش گشتاس صحبت میکنیم، درست میگم؟ نه، من زرتشتی شدم، تو باید بجنگم با تو. و من از بهر جان خیش بکوشیدم تا چنین افتاد. من دارم جان خودم رو حفظ میکنم، من که نمیخواستم با تو بجنگم که، ولی تو داریم وقت قصد جان من رو کردی، من از بین ببری، منم چشماتو در میارم. اسفندیار گفت، اون حالا لحظات آخر بوده دیگه، تیرو خورده بوده اسفندیار گفت این آسمانی نوشته بود. یعنی این چه بود؟ یک دستور آسمانی بود، اصلا دستور آسمانی زرتشت بوده است یا اهورامزدا بوده است. شماره 4 پاورقی میگوید که این نوشته آسمانی بود، یعنی در آسمان مقدر شده بود، یا شاید یعنی واجب شده بود که ما اینجوری با هم بجنگیم. خب آقای اسفندیار که اومد از پس رستم بر نیامد. بهمن ابن اسفندیار ابن گشتاسپ، صفحه همون 54 ادامه داستان اسفندیار میگه به کین خواستن اینجا نوشته پدر باید شد. پدر خیش به سیستان رفت. پسر آقای اسفندیار اسمش چی بود؟ اسمش بهمن بود. دید رستم چشم اسفندیار پدرش رو در آورده، گفت من میام سیستان ببینم که این رستم یا سیستانی ها چی هن که اینجوری ایستادن در مقابل این تفکر زرتشت. و رستم مرده بود، رستم دیگه از دنیا رفته بود. خب پسر اسفندیار آمده، رستم از دنیا رفته، رستم بوده که اسفندیار رو کشته، چیکار کرد؟ و با فرامرز پسر رستم حرب کرد. گفت حالا بابات مرده، پسرش که اصلا پسرش حالا بجنگم بکشم. و بسیار بکوشید نتوانست فرامرز رو به دست آوردن. اسفندیار از رستم شکست خورد، فرزند اسفندیار هم نتونست از فرزند رستم رو هم شکست، تا فرامرز بمرد. دیگه فرامرز دیگه خودش مرد دیگه ظاهرا. و او را مرده بردار کرد. نمیگه اینجا کشت، حالا گزارش های دیگه چی هست من نمیدانم، ولی اینجا میگه فرامرز پسر رستم مرد. حالا زورش به زنده پسر زرتشت نرسیده است، پسر رستم نرسیده، زرتشتی ها زورشون به خود رستم نرسیده، به پسر رستم هم نرسیده، وایسادن پسرش مرده، بیچاره پسر رستم رو آورده چیکار کرده؟ و او را مرده بردار کرد، جسدش رو آورد به دار آویخت و فرمود تا تیرباران کردن. بابا اگر شما مرد جنگ بودید، با رستم می جنگیدید، با پسرش می جنگیدید، اگر دنبال جنگ بودید تو همون میدان خودتون رو نشون می دادید، با جسد پسر رستم چه کار داشتید؟ و بسیار مردم از سیستان بکشت. گفت شما مردم ایران سیستان جلو ما وایسادی، جلو فکر زرتشتی رسید، بسیاری از مردم سیستان را بکشت و خانه های ایشان ویران کرد. شروع کرد شهر سیستان رو ویران کردن. حالا سیستان وسعتش بیشتر از این سیستان و بلوچستان فعلی بوده است، یه بخشی از افغانستان هم طبیعتاً باید بر اساس حتی همین گزارش ها در بر بگیرن، داستان مفصل است. و خانه های ایشان ویران کرد و خزینه های رستم و سام که اندر هزار سال نهادند برداشت. غارت، قتل، کشت و کشتار. چرا؟ چون ما گفتیم رستم باید زرتشتی بشه، زرتشتی نشده، خواستیم بکشیمش، زورمون بهش نرسیده، پس این انتقام رو از زن و بچه های ایرانی میگیریم. آقایون عزیزی که به دنبال این هستید بگید ایران و باستان همه چیزش خوب بود، گل و بلبل بود، خواهش میکنم دقت بکنید این اسنادی که من دارم، اینا دیگه تاریخ، اگه زرتشتی نیستید فقط باستانگرا، اینم حالا براتون نشون میدم، یکی دوتا نیست این گزارش های تاریخی هم. ببینید قضایا چه بوده است دیگه. رستم با تفکر زرتشتی و با خود زرتشت و تیمش چطوری داره مقابله میکنه؟ خب این از کتابی که خدمتون عرض کردم، مطلبی که خدمتون عرض کردم از کتاب تاریخ گردیزی یا همون زین الاخبار بود که خدمت شما عزیزان قرائت کردم و خواندم. کتاب تاریخی دیگه‌ای که به این مسئله اشاره کرده است، اخبار و توال جناب آقای دینوریه. آقای دینوری میدانید به هر حال خود من همیشون حجت نمیدونم، اصلا کلامشون به من حجت و اصلا این گزارش تاریخی که دارم میارم اشتباه هم گاهی درش دیده میشود ها، من منکر این نیست، ولی میخوام بگم کتاب تاریخی چی گفتن. اون کسی که میخواد به تاریخ صرفا مراجعه کنه اینو گزارش تاریخیه، و یا منابع زرتشتی میخواد مراجعه کنه اونا رو من خدمتتون عرض کردم. من ترجمه کتاب رو خدمتتون نشون بدم که تو متنم نگاه کردم، متن اصلی کتاب عربیش هم نگاه کردم، اساس مسئله کاملا همینی بود که اینجا اولش اشاره شده. اخبار و توال جناب آقای ابو حنیفه داوود دینوری، آقای صادق نشاط اومده ترجمه کرده. ظاهرا اولین مترجم این کتاب زبان فارسی هم آقای صادق نشاط است. ایشون آمده است در کتابش داستان رو اینطوری مطرح کرده، من چون یه مقدار ریز هست، بله، زرتشت و دعوتش. گویند زرادشت پیامبر مجوس نزد گشتاسپ شاه آمد. گشتاسپ آیین مجوس را پذیرفت و به او ایمان آورد و مردم کشور خود را بران دین واداشت. مردم کشور خود را بران دین واداشت که باید زرتشتی بشید و ایشان با رغبت و زور و خواه و ناخواه پذیرفتند. دیگه گفت باید زرتشتی بشید بره، چون من پادشاهم، من گشتاسپ بزرگم، من زرتشتی شدم، همه مردم من دیگه باید بیان چیکار بشن؟ زرتشتی بشن. رستم پهلوان کارگزار گشتاسپ بر سیستان و خراسان بود. رستم مردی جبار و دارای قامت بسیار کشیده و تناور و سخت نیرومند و از نسل کیقوباد بود و چون خبر مجوسی شدن گشتاسپ را شنید که دین پدران خیش را رها کرده است، از این موضوع سخت خشمگین شد و گفت آیین پدران ما را که پدران از پیشینیان به ارث برده بودند رها کرد و به آیین تازه‌ای گروید. آقای رستم گفت گشتاسپ اومد در زرتشتی شد و مردم سیستان را جمع کرد و برای آنان خلع گشتاسپ را از سلطنت کاری پسندیده وانمود و آنان سرکشی نسبت به گشتاسپ را آشکار کردند. گشتاسپ پسر خود اسفندیار را خواست که نیرومندتر روزگار خود بود و به او گفت ای پسرک من، به زودی پادشاهی به تو خواهد رسید و کارهای تو رو به راه نخواهد شد مگر به کشتن رستم و سختی و نیرومندی او را خود دانسته ای. هر که را از سپاهیان دوست داری برگزین و به سوی او برو و تو هم در نیرومندی و پایداری مانند اویی. آن دو برای جنگ به سوی یکدیگر رفتند و میان دو صف به نبرد پرداختند. رستم از آریایی ها و آقای اسفندیار از طرف زرتشت، تیم زرتشت، و ایرانیان در این مورد سخنان بسیار گفتند و رستم اسفندیار را کشت و لشکریان او پیش پدر گشتاسپ برگشتند و مصیبت مرگ فرزندش را به او به اطلاع او رساندند. اندوهی سخت او را فرو گرفت و از آن بیمار شد و درگذشت و پادشاهی را به پسر اسفندیار بهمن واگذاشت، که بعد جای دیگه گفته بود کتاب دیگه زین الاخبار آقای گردیزی گفته بود که این بهمن اومد بخواد انتقام پدرش رو بخواد بگیره. این هم گزارش اخبار و تبال آقای دینوری که ترجمهش رو من خدمت شما عرض کردم. پس یه کتاب تاریخی دیگرم این مسئله رو بهش اشاره کرده. کتاب بعدی، ببینید، یک مجموعه کتابی چاپ شده است تحت عنوان مجموعه متون فارسی، انتشارات بنگاه ترجمه و نشر کتاب آمده است چند کتاب فارسی رو برای حفظ فرهنگ و میراث ایران چاپ کرده. مجموعه متون فارسی، بنگاه ترجمه و نشر کتاب. یکی از این کتاب کتاب احیاء الملوک است که عرض کردم ذیل همون مجموعه متون فارسی زیر نظر احسان یارشاطر آمده است و چاپ شده. شماره 25. شامل این کتاب احیاء الملوک شامل چیست؟ تاریخ سیستان از ادوار باستان یا باستانی تا سال 1028 هجری قمری. چه کسی نوشته است؟ ملک شاه حسین ابن ملک قیاث الدین محمد ابن شاه محمود سیستانی به اهتمام دکتر منوچهر ستوده. این دکتر منوچهر ستوده رو دیگه زرتشت فکر کنم خوب بشناسن، باستانگرا دیگه خیلی خوب میشناسن. همون چاپ بنگاه ترجمه و نشر کتاب تهران 1344 این کتاب رو اومده است چاپ کرد. مقدمه رو جناب آقای دکتر منوچهر ستوده دارد. ببینیم مقدمه کتاب، ادبیات این محقق، ادبیات این بله محقق این کتاب به چه شکل است. سرآغاز: اینجا 11 جایی است که اهورامزدا آن را به بهترین وضعی بیافرید. میخوام بگم محققین این کتاب، کسایی که این کتاب رو حفظ کردن و تلاش کردن پخش بشه، چه دیدگاهی دارن. اینجا یعنی سیستان، ایران، سیستان رو ظاهرا منظورش هست دیگه، چون مسئله اینجا در مورد سیستان است احتمال زیاد، چون اینجا اسمش رو نیاورده ولی ظاهرا سیاق به این مسئله میخوره که سیستان باشه. اینجا 11 جایی است که اهورامزدا آن را به بهترین وضعی بیافرید و پادشاه آنجا را از فر ایزدی برخوردار کرد. زرتشت پیامبر ایرانیان در اینجا به گشتاسپ پسر لهراس پناه برد. یه جمله بعد اضافه میکرد که بر اساس این گزارش‌هایی که من مستند نشون دادم خدمتتون، در اینجا بود که احتمالاً بنگ به گشتاسپ دادن که گشتاسپ بیاید زرتشتی بشود و دین بهی او از اینجا سراسر ایران زمین را فرا گرفت. به این قرینه من عرض کردم که احتمالاً منظورشون سیستان است. این خاک زادگاه و محل پرورش رستم دستان است و شاهد جنگ‌هایی چون جنگ آذربانو و آذرگوش است. دختران رستم با بهمن بوده. بابا جناب آقای منوچهر ستوده، این سرزمین داری افتخار میکنی به وجود زرتشت، به وجود رستم، به وجود جنگ بین بهمن و دختران رستم. چه جوری آخه نمیفهمم چطور میشه به این دوتا قضیه، به این قضیه که دوتا از محترمین نزد شما، دوتا از الگوهای شما با هم جنگیدن، چشم همدیگر رو در آوردن، چون اینجا تو این سرزمین با هم جنگیدن، چشم همدیگر رو در آوردن، پس این خیلی سرزمین مهمی و سرزمین به هر حال برخوردار از لطف اهورامزداست. گفته بود دیگه به بهترین وضع بیافرید اینجا رو. بهترین وضع اهورامزدا که بیافرید این بود که این دو اسطوره شما با همدیگه اینجوری بجنگن، خانواده‌های همدیگر رو به هر حال با هم دیگه درگیر بشن و به هر حال حبس خودشون ببرن. که این مقدمه با این حرفای اهورامزدا و فلان اینها رو آقای چه کسی نوشته؟ منوچهر ستوده، صفحه شماره 19. من دیگه بقیه حرفاشو نیومدم اینجا، اول سرآغاز کتاب تا مقدمه مصحح بود دیگه. آقای منوچهر ستوده 1344 این مقدمه رو نوشته. خب بریم سراغ متن این کتاب ببینیم چه گفته است. در این کتاب آمده است در صفحه شماره 5 نکات مهمی رو دارد در مورد سیستان، البته نکات اشتباه هم دارد در این کتاب. صفحه شماره 5: و مردم سیستان به حمیت و غیرت مشهور و معروفند و تغییر در دین و ملت خود نمی کنند، چنان که منازعه رستم و گشتاسپ بدین علت بود. منازعه تنها نبود، جنگ رستم و گشتاسپ و اسفندیار بود، جنگ زرتشت و رستم بود، چشم هم دیگر رو در آوردن، کشتن هم دیگر رو، نوامیس هم دیگر رو گرفتن، به اسارت بردن. خب صفحه شماره 6 میاد میگوید که دو تا اتفاق رو میاره نقل میکنه اینجا به عنوان افتخار. من اول یکی از وقایع رو بگم، چون حالا کتاب تاریخی نکته زیباییست اینجا آورده، مورخین دیگه هم آوردن، میخواد که مردم سیستان خیلی غیور هستن روی اعتقادی که دارن و روی حقی که میخوان بپذیرن. حالا ان شاء الله امشب اگر دوست داشتن عزیزانی که در منطقی سیستان و بلوچستان هستن تماس بگیرن با ما صحبت هم بکنیم خوبه انشاءالله. صفحه شماره 6 داستان رو نقل کرده در مورد مردم سیستان. امشب بحث ما رستم است و سیستان و مقابله این مردم و رستم با زرتشت. هر چند متصدیان معاویه و آل مروان، این قضیه بعد از اسلامه، من رو براتون بخونم متفهمون تصمیم منتورم نشون بده خوبه. هر چند متصدیان معاویه و آل مروان تکلیف سب امیرالمومنین به آن جماعت نمودند. حتی ایشون شیعه نیست اینی که این کتاب رو نوشته، ولی میگوید که متصدیان حکومت معاویه و آل مروان گفتن باید بیاید به امام علی فحش بدید، به امیرالمومنین فحش بدید، به مردم سیستان گفتن. از این معنی یا از این معنا ابا کردند و افسون و افسانه آن قوم قبول طبع سیستانیان نیفتاد. گفتن ما فحاشی نمی کنیم به امیرالمومنین، سب به امیرالمومنین انجام نمیدیم. اون ظالمینی که بر این حاکم بودن، بالاخره از دار و ظلم بنی امیه فرمان رسید که از هر یک نفر یک مثقال طلا بازیافت نمایند. هر کسی که اینجا تو این سرزمین سب امیرالمومنین رو نمی کنه، در سیستان زندگی میکنه، بعد یه مثقال طلا بده. مردم گفتن چشم. چون مردم بی اکراه آن وجه را ادا نمودند، رفته رفته آن وجه به 10 مثقال طلا رسید. بعد گفتن 2 مثقال، 3 مثقال، گفتن بعد 10 مثقال طلا بدید اگه نمیخواید امیرالمومنین رو سب بکنید. مردم سیستان گفتن چشم، 10 مثقال طلا بهتون میدیم. چون دریافتن که به تو یعنی به رغبت و رغبه، یعنی با رغبتشون هر چیز که طلب شود میدهن، اینو میگن آقا جون به تو یا رغبت، یعنی راحت وقتی که میگن امیرالمومنین رو سب می‌کنی یا یه کاری دیگه انجام میدی، چقدر مثلا طلا به ما میدی، راحت میگن که ما این طلا رو در اختیارتون قرار میدیم، ما این پول رو در اختیارتون قرار میدیم. وقتی اون حاکمان ظالم این وضعیت رو دیدن و مرتکب آن عمل شنیع نمیشوند، یعنی امیرالمومنین به امیرالمومنین فحاشی نمیکنن، حکم کردن که در بازار سرهای زنان اکابر آنجا را بتراشن تا به گفتن آن کلمه زشت راضی شوند. گفتن خب مردم سیستان این کارو نمیکنید، بزرگان سیستان رو آوردن. گفتن در بازار، بازار چون محل رفت و آمد بوده است، شلوغ بوده است، مردم محل تجمع بوده، همسرانتون رو میاریم، موهای سر زنانتون رو میتراشیم، به نمایش میگذاریم. حالا سب امیرالمومنین انجام نمیدی، چه اتفاقی افتاد؟ اینجا دیگه بحث پول نبود. آن توفیق یافتگان به این امر راضی شدند و به سب به حضرت امیر راضی نشدند. گفتن سر زنانمون رو بتراشید تو بازار بگردونید، ما امیرالمومنین رو سب نمی کنیم. چون دیدند که به هیچ وجه به این گفتگو هم داستان نشدند، دست از ایشان برداشتند. دیدن مردم سیستان از محبت امیرالمومنین کوتاه نمیان، گفتن بابا رهاتون کردیم، نمیخواد امیرالمومنین رو سب بکنیم. از آن زمان تا حال به محبت اهل بیت راسخ و ثابت قدمند. الحمدلله این محبت اهل بیت راحتی به دست ما نرسیده ها. ببینید چه اتفاقاتی تو تاریخ افتاد تا اینا به دست ما برسه. خب در همین کتاب احیاء الملوک صفحه شماره 19 میگوید دین اهل سیستان چه بوده است. یک کتاب تاریخی، دین اهل سیستان، صفحه شماره 19. البته بخش مقدمه کتابه، ولی من کتاب رو مطالعه کردم، این مقدمه مقدمه نویسنده است، نه مقدمه مثلا ناشر. اون جدا، بحثای مقدمه مصحح جدا آمده است ابتدای این مقدمه، قبل از این اومدن این مقدمه، یعنی سخن خود نویسنده است. دین اهل سیستان، اما طریق دین اهل سیستان که پیش از اسلام داشتند، گشتاسبه و نبیرگان او تا فرامرز ابن رستم بر شریعت آدم و نوح بودند. میگه مردم سیستان بر اعتقاد آدم و نوح بودند. حالا بعضی گفتن نه، اینها ستاره پرست بودند، ایشون میگه که بر اعتقاد آدم و نوح بودند. و نزاع رستم به گشتاسپ و اسفندیار جهت این بود که دین زرتشت قبول نکرد. رستم گفت من زرتشتی نمیشوم. درگیری رخ داد، چنان که شرح این قضیه به محل خود خواهد آمد. ایشون آمده است، ببینید صفحه شماره 19 بود، نگاه کنید مانیتور بنده رو، از کتاب احیاء الملوک. من اون بخشی رو که در مورد ایران باستان ایشون داشته است 3 بار مرور کردم، باز احتمال خطای بنده وجود داره، ولی شما عزیزان مراجعه بفرمایید، برید این کتاب رو ببینید، کتاب احیاء الملوک رو برید ببینید ایشون این متنی که اینجا آمده است در صفحه 19 گفته نزاع رستم و گشتاسپ و اسفندیار به خاطر این بود که زرتشت دیگری رو آقای رستم نمیپذیرفت، میگه شرح این قضیه به محل خود خواهد آمد. بعد این کتابو داره میگه برید تو این کتاب از اون بخشی که در مورد ایران و باستان حرف میزنه ببینید پیدا میکنید برای من بفرستید لطفاً. من سه بار مرور کردم پیدا نکردم، باز ممکنه خطا کرده باشم ولی واقعاً سه بار عبارات اون صفحاتی که در مورد ایران و باستان بوده است رو مرور کردم. نه توضیح نداده بودیشون، یا توضیح داده بود ولی دستها امانت دار نبود که این متن کامل رو دست ما برسه. محقق کتاب اینجا یه پاورقی زده، شماره 3 میگوید که مؤلف این کتاب مطالب راجع به آیین مردم سیستان را از تاریخ سیستان نقل کرده. من رفتم سراغ کتاب تاریخ سیستان، چشم، این کتاب که دیگه چیزی نداشت، میریم سراغ کتاب تاریخ سیستان. آدرس خوبی داده بودن، دستشون درد محقق کتاب بالاخره گفته بود. کتاب رو ملاحظه بفرمایید، کتاب تاریخ سیستان به تصحیح محمد تقی ملک‌الشعرای بهار معروف، انتشارات معین همین کتاب رو چاپ کرده و شناسنامه کتاب رو هم میتونید ملاحظه بفرمایید. همون تاریخ سیستان معروف به همون تصحیح محمد تقی بهار یا ملک‌الشعرا آمده است. در مورد اینکه علامه نویسنده کی بوده است و چه شده است، تو اون کتاب قبلی توضیحاتی در مورد این کتاب آمده است مفصل. محققین عزیز خواستم اینجا مراجعه بفرمایند. در این کتاب میآید میگوید که صفحه شماره 73، اونجا گفته صفحه 33، حالا چاپا متفاوت ممکن است باشه، من صفحه 33 این کتاب پیدا نکردم، رسیدم صفحه شماره 73 این مطلب رو دیدم. اینجا میگوید اکنون یاد کنیم از طریقی که مردم سیستان داشتن اندر قدیم تا اسلام آورده شد. گشتاس و نبیرگان او، فرزندانش، نتیجه و نبیره و اینها، تا فرامرز ابن رستم همه بر آن طریقت بودند. نبیرگان، حتی پاورقی که اینجا زده میگوید همین لفظ اینگونه ثبت شده، گذشتگانش باید باشه دیگه طبیعتاً، چون میگه تا گشتاس اینها بر طریقت آدم بودند، باید قبلی ها باشه، نفرات نبیرگان نفرات قبل از گشتاس باشند. تا فرامرز ابن رستم بر آن طریقت بودند که آدم علیه السلام آورده بود. ایشون میگه که تا قبل از اینکه گشتاس توسط زرتشتی بشود اعتقادات بر اساس چی بود؟ اعتقادات حضرت آدم بوده است. خب و پیکار که میان رستم و اسفندیار افتاد، این متن همون متن کتاب قبلیه، من تا میخواد بهتون بگم کاملش چیه. سبب آن بود که چون زرتشت بیرون آمد و دین مزدیسنان آورد، اینجا دیگه شروع کرده توضیح داده تاریخ سیستان. حالا احتمال، یه احتمال و یک وجه توجیهی وجود دارد و اون است که بگیم محقق کتاب متن تاریخ سیستان در زمینه درگیری رستم و اسفندیار را آورده بوده، منتها دیده چون از تاریخ سیستان نقل شده اون بخش و فاکتور گرفته یه پاورقی زده گفته تاریخ سیستان، منتها اینجا باید هم جمله اونجا درست میشد و هم این که قید میشد که من این عبارت از جا حذف کردم، دیگه یه صفحه مطلب حذف کردن از کتاب که دیگه کار درستی نبوده. این نیست بگید مثلا یه 50 صفحه گفته حذف بکنیم چون تکراریه، یه صفحه. و پیکار که میان رستم و اسفندیار افتاد، سبب آن بود که چون زرتشت بیرون آمد و دین مزدیسنان آورد، رستم آن را منکر شد و نپذیرفت و بدان سبب از پادشاه گشتاس سر کشید و هرگز ملازمت تخت نکرد. آقای رستم گفت آقا من زرتشتی نمیشم، قدرتم نمیخواست، ولی گفتش چی؟ گفت گشتاس که الان حالا اینجا فرمانده بوده است و پادشاه بوده است و چه بوده است، من دیگه از این تبعیت نمیکنم. بر سیمت و چون گشتاس را جاماس گفته بود که مرگ اسفندیار بر دست رستم خواهد بود، جاماسپ رو چه معرفی کردن زرتشتی؟ البته ما چند تا جاماسپ داریم تو آیین زرتشتی یا تاریخ، ولی این جاماسپ کسی بود که پیشبینی میکرد چه اتفاقاتی قرار است بیفتد. ظاهرا جاماسپ به گشتاسپ گفته بود که اسفندیار رو رستم میکشه، مرگ اسفندیار بر دست رستم خواهد بود. گشتاسپ از اسفندیار ترس داشت، از پسر خودش، گفت این الان تاج و تخت من رو میخواد قبضه بکنه، پس مسئلنم اگر گشتاسپ اسفندیار رو فرستاد به جنگ رستم بر اساس این گزارش این بود که از دست پسرش خلاص بشه. بگی گفت بره اونجا رستم بزنه بکشتش، این برای من خطر نداشته باشه. و گشتاسپ از اسفندیار ترس داشت، او را به جنگ رستم فرستاد تا اسفندیار کشته شود. یه جانم تو اسناد جلسات قبلا به همین مسئله اشاره کردم که گشتاسپ میدونست اسفندیار کشته میشه به این جنگ.
و پس از آن چون فرامرد از سیستان رفته بود، بهمن ابن اسفندیار به کین خواستن آمد. اومد بهمن پسر اسفندیار آمد انتقام پدرش رو بگیره، این افتادن توی بازی دیگه و درگیر شدن با توران، سرزمین توران. و مطالب دیگه ای رو آورده است که پاورقی هم خورده که با شاهنامه اون بخش ادامش جور در نمیاد و احتمالاً از بهمن نامه باشه. خب این هم یک کتاب دیگری که تاریخ سیستان به تصحیح محمد تقی ملک الشعرای بهار بود. در مورد عرض کردم اگر خواستید در مورد این تاریخ سیستان اطلاعات بیشتری داشته باشید، بیشتر در مورد این کتاب بدانید و مطالعه بکنید، به همون منبع قبل که من عرض کردم مراجعه بفرمایید، یعنی برید سراغ کتاب تاریخ کتاب احیاء الملوک جناب آقای محمد شاه حسین سیستانی به اهتمام دکتر منوچهر ستوده. من دیدم در این کتاب بود، 99% اطمینان دارم به این حرف، 1% احتمال خطا، که در کتاب احیاء الملوک توضیح در مورد تاریخ سیستان، نویسندش، زمان زندگیش و اینها آمده است، همون اوایل کتاب. خب اینم یک کتاب تاریخ دیگه که رستم در مقابل این قضیه ایستاد. مطابق فرمان بریم سراغ تماس ها. من سنت های دیگر رو بخوام بخونم زمان میبرد. میان برنامه بریم بعد بریم سراغ تماس. آره من اسناد دیگه دارم. یه لحظه اتاق فرمان میشه این اسکن رو نشون بدید؟ این فقط برای بحث امشب بود، این 33 اسکن که من خدمت شما بخوام نشون بدم. حالا دیگه بماند، جلسات قبلم بهتون چندین اسکن نشون دادم. فکر میکنم فقط در مورد این درگیری، قضیه درگیری رستم پهلوان ایران زمین با زرتشت و تیم زرتشت، من تا الان فکر کنم 70-80 اسکن آماده کردم. تعداد اسکن ها جلد و صفحه رو در نظر بگیرید. میان برنامه رو ببینیم، برگردیم، بعد خدمتتون هستیم با تماس. عزیزان از سیستان و بلوچستان تماس بگیرن، خوشحال میشیم باشون صحبت بکنیم. البته اولویت با موبدان عزیز زرتشتی است. اگه تماس گرفتید حتماً موبدان عزیز با اولویت روی خط تشریف میارید. 25مین قسمت از برنامه است. 25 قسمت برنامه. درخواست کردم، استدعا کردم، خواهش کردم، گفتم 3 تا سوال ساده داشتم از شما، تشریف بیارید در مورد این سوالی که پرسیدیم مستند دقیق پاسخ بدهید که ببینیم قضیه به چه صورت بوده است. ممنونم از همراهیتون. میان برنامه ببینیم، برگردیم بریم سراغ تماس ها.
يا ربي إن عظمت ذنوبي كثرة، يا ربي إن عظمت ذنوبي كثرة، فلقد علمت بأن عفوك أعظم إن كان لا يرجوك إلا محسن، فبمن يلوذ ويستجير المجرم.
يا ربي إن عظمت ذنوبي كثرة، فلقد علمت بأن عفوك أعظم إن كان لا يرجوك إلا محسن، فبمن يلوذ ويستجير المجرم.
إني دعوتك ما أمرت تضرعا، فإذا رددت يدي فمن ذا يرحم. إني دعوتك ما أمرت تضرعا، فإذا رددت يدي فمن ذا يرحم. ما لي إليك وسيلة إلا الرجاء، وجميل عفوك ثم إني مسلم.
كان لا يرجوك إلا محسن، فبمن يلوذ ويستجير المجرم.
يا رب إن عظمت ذنوبي كثرة، فلقد علمت بأن عفوك أعظم أعظم
يا ربي إن عظمت ذنوبي كثرة
يا ربي
بأن عفوك
ممنونم از همراهیتون بینندگان عزیز و ارجمند. بریم سراغ تماس‌ها. آقای پهلوان از زاهدان از دیار رستم پهلوان، سلام علیکم و رحمت الله.
علیکم السلام و رحمت الله.
خوب هستین ان شاء الله.
زنده باشید. سلام باشید. سلام عرض ادب و احترام دارم خدمت شما دکتر حسینی عزیز و همه بینندگان محترم. آقای دکتر فرمودید که فرزندان سیستان بلوچستان تماس بگیرن، بنده هم مزاحم بودم.
بزرگوارید، مراهم هستید. بسیار ممنونم از اینکه تماس گرفتید.
باشید. من قبل از هر چیزی تشکر میکنم از برنامه بسیار آموزنده، عالی و روشنگرانه شما در برنامه تاریخ بدون رسوش. واقعا جای تقدیر و تشکر داره.
خواهش میکنم، خدا شما رو خیر بده ان شاء الله. دعا کنید برام.
صحبت از سیستان و سیستانی فرمودید آقای دکتر.
بله بله، از برها دو جای تاریخ برجسته مردم سیستان ثبت شده که در مقابل یه فکر ایستادن، یک بار در مقابل ناصبی ها و دشمنان اهل بیت که مدعی اسلام بودن اینها، و یه جای دیگه در مقابل بحث تفکرات زرتشتی.
بله آقای دکتر، سیستان در شاید بعضی از بینندگان در جریان نباشند و تصور کنن خود مردم استان ما فقط اهل سنت هستند. این توضیح رو من عرض بکنم که از لحاظ مذهبی مردم سیستان و بلوچستان به دو بخش تقسیم میشه از لحاظ تفکر دینی. یه بخش قوم غیور بلوچ و برادران اهل سنت ما هستند، و اما در شمال استان سیستان و سیستانی دار الولایه معروف هست از قدیم الایام از صدر اسلام که اینها پیروان خالص و مخلص اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام بودند و در زمینه تولی و تبری از جدیترین و غیورترین شیعیان و در عقیده خودشون بسیار راسخ و محکم هنهای دکتر. حالا این چیزی نیست که بنده بخوام از روی تعصب بگم، بلکه مطلبی است که تاریخ گواه اون هست، بحثی که در واقع افتخار جاویدان برای شیعیان غیور سیستان هست. در همون کتابی که فرمودید آقای دکتر، از من صفحه‌تون گفتید دیگه من تو ذهنم نبود که این کتاب رو بیارم، در همون
سیستان.
تاریخ سیستان، بعد در تاریخ سیستان تو ذهنم فکر میکنم حوادث سال 60-65 هجری قمری
خوب.
اشاره شده که اولین کسانی که جهت بعد از شهادت امام حسین قیام کردن در برابر یزید، با اینکه هنوز بخشی از ایران مسلمان نشده بودن، مردم سیستان بودن. در همین تاریخ سیستان تصیح آقای محمد تقی ملک و شعرهای بهار سفش تو ذهنم نیست. اما مطلب دیگه رو من میخواستم از کتابی به نام معجم الولدان، کسانی که در تاریخ کار کنن، کتاب معجم الولدان بسیار معروف هست، کتاب سیستانی
آقای یاقوت هموی.
بله بله، آقای یاقوت هموی متوفای 626 هجری قمری. ایشون جغرافیدان و تاریخدان و در واقع در زمینه نحو تاریخ ادبیات هم کار کردن و عرب زبان بودن. در همین کتاب معجم البلدان جلد 3 صفحه 191 نقل میکنن مطلبی رو، میگن که آن که بالاتر است در زمانی که در بنی امیه، در زمان بنی امیه طبق منابع و مستندات تاریخی.
جلد 3 صفحه چند؟
جلد 3 صفحه 191.
خب
و در زمانی که بنی امیه طبق منابع مستندات امام علی علیه السلام رو بر منابر لعن میکردن، نقل کردن ایشون میگن که
متوقع فرمان تصویر مانیتور رو نشون بده، همین کتاب معجم البلدان جلد 3 صفحه 191. بله بفرمایید. چون
نقل شده که آنچه بالاتر است این است که علی علیه السلام بر منابر شرق و غرب عالم لعن میشد، اما ایشان بر منبر سیستان حتی یک بار هم لعن نشد و در مقابل بنی امیه مقاومت کردند، تا جایی که در عهدنامه خودشون با بنی امیه متذکر شدن که هیچ کس رو روی منبرشون لعن نکنن، که البته به خاطر این مطلب مالیات های سنگینی بریده شد. بله. برای مردم سیستان، تا جایی که تراشیدن موی سر زنان رو هم تحمل کردن مردم غیور سیستان. و در ادامه ایشون نقل میکنن، میگن چه شرافتی بزرگتر و بالاتر است برای آنان از اینکه امتناع کردند از لعن برادر رسول خدا بر روی منابرشان، در حالی که امیرالمؤمنین در منابر مکه و مدینه لعن میشد. این مطلبی بود که من می‌خواستم عرض بکنم، از این فرصت استفاده کنم و در برنامه شما مشارکت داشته باشم.
بسیار ممنونم، خیلی عالی. بله، همون عبارتی که فرمودید در اینجا هم هست که امیرالمومنین در مکه و مدینه لعن می‌شد، اما مردم سیستان نپذیرفتن همچین اتفاقی رو. جناب آقای یاقوت هموی در کتاب مجامل بلدانشون جلد 3 صفحه شماره 191. بسیار ممنونم از شما جناب آقای پهلوان عزیز، متشکرم که روی خط تشریف آوردید. به هر حال این هم برگ زرینی نیست از تاریخ مردم سیستان. به این موارد خوب میشه افتخار کرد که اگر کسی ادامه دهنده این راه باشد، نه افتخار بیجا. خب تماس بعدی رو تا فرمان آقا محمد جواد از کرمان. سلام علیکم و رحمت الله.
وقتتون بخیر باشه. خسته نباشید.
زنده باشید.
خسته نباشید. به شما میگم هم به همکاران دست اندرکاران. برنامه عالیه. منتها من دیر باشه آشنا شدم. یک فیلم دیدم. من سریع میرم سراغ صحبتم که وقت عزیزان دیگه رو به شما رو نگیرم.
خواهش میکنم.
زیاد مرتبط با این بحث شما در این جلسه نیست، اما خب اشاره به صحبت‌های قبلی شما در رابطه با دین هخامنشیان بود که بعضاً استناد می‌کردن که هخامنشیان زرتشتیان و غلاغی. یک نکته یا گفته بودید از کتاب زبان داریوش، اگه اشتباه نکنم.
بله بله، از زبان داریوش، پروفسور هاید ماریکوخ، ترجمه پرویز رجب.
یک قسمت کوتاه کلیپی از شما دیدم که به این کتاب استناد کرده بودید و بعد وقتی خودم نگاه مینداختم یک بخشش رو وقتی مطالعه میکردم برام سوال ایجاد شد. اگه اشتباه نکنم فصل 9 هست، صفحه 333، اگه زحمتی نیست بیارید.
من یادتون نیست کدوم قسمت از برنامه بود؟ البته میارم براتون، ولی
به شکلی کلیپ دیدم، به خاطرم نیست که کدوم قسمت کامل برنامه.
خب ملاحظه بفرمایید. بله، تصویر کتاب پیدا کردم.
بله، اگه
همین کتاب دیگه از زبان داریوش، پروفسور هاید ماریکوخ، مترجم پرویز رجبی.
درست، دقیقاً. صفحه
شماره 33. این صفحه شماره 333.
بله، فصل 9مش در رابطه با دین. اشاره کردیم قبلا یه استناد به این کتاب کرده بودی در رابطه با رد زرتشتی بودن هخامنشیان. ولی اصلا اگه شما صفحه دومش را مطالعه کنید،
سطح دوم اینجا؟
بله، سطح دوم میخونی بیان تا انتهای این بخش.
خب، روحانیون ایلامی ناگزیر بودند که راه حل دیگری بیابند. آنها از سهمیه جیره خود ذخیره میکردند تا بز یا گوسفندی برای قربانی بخرند. 100 لیتر جو با یک بز یا گوسفند معاوضه میشد.
حالا از اینجا گفته در دیوان به ثبت چنین معاملاتی برخورده ایم، ولی هرگز حواله مجانی برای قربانی صادر نشده. حالا این رو وقتی بخونیم میرسیم به یه سری توضیحات که حالا برای من جالب بود.
این امر به خوبی نشان می‌دهد که نذر حیوانات زنده نزد ایرانیان پذیرفته نبوده است و این در حالی است که به خاطر تحمل و رعایت شاه نسبت به خدایان قدیمی ایرانیان و ایلامی‌ها و دیگر خدایان باستانی پیوسته حواله‌هایی برای نیازهای آیین‌های نذری آنها صادر شده است. این بخش رو می‌فرمایید دیگه. عدم صدور حواله حیوانی زنده برای قربانی شاید فقط برای رعایت دستورهای آیین جدید بود. نکته‌ای دارید در مورد این مسئله؟ این رعایت دلیل قاطع دیگری است بر اینکه در زمان داریوش آیین زرتشت که به شدت مخالف ریختن خون جاروران بود از اعتبار قابل توجهی برخوردار بوده است. اینو می‌فرمایید شما؟
بله، تا اینجا شرط رو میاد میگه این که در هیچ یک از لوح‌های دیوانی به نام میترا یا همون حالا این لوحه به کار برده بر نمی‌خوری، نشان دیگری بر این مدعا، شاهد دیگری بر این مدعا.
بله بله بله.
استاد من حالا اینو اضافه کنم، من از یه پژوهشگر عزیز حالا نامش رو میبرم.
در مورد این میفرمایید مسئله‌تون چی بود؟ این مسئله رفع بشه میخواید بفرمایید که ببینید در آیین زرتشت قربانی کردن در اوستا داریم. خب داریم، مثلا نمیتونم منکرش بشن. ادعای مبلغان این است که نداریم. یک بخشی از گاتاها رو استناد میکنن به بعضی از برگردانها، میگن بر اساس این ما قربانی نداریم، در حالی که در اوستا قربانی کردن داریم شدیدن. اصلا سر همین جریان جنگ این گشتاس و ارجاس همون جارم زیلش بحث شطور و گاو و اینها مسئله و فدا کردنشون هست ظاهرا، حالا چه برداشت بشه از اون عبارت مطرح شده. جای دیگر هم هست، یعنی یکی دو جا نیست که شما بگید بحث قربانی رو زرتشت ندارد. اگر خواستید حالا بهتون نشون میدم مستنداتش.
خب استاد الان اینجا نگاه کنید، داخل این کتاب گفتید خیلی معتبره دیگه، اشاره کرده گفته تو هیچ لوحی نیست. بعد من وقتی پرسش دستجو کردم از یه عزیزی بزرگواری، خب یه سندی به من نشون داد اگه اشتباه نکنم از جناب حالوج، اگه اشتباه نکنم داخل کتابی بود جلد نوشته های باروی تخت جمشید، چه یک لوحی رو نشون داده بود که داخل این لوح اصلا این حرف رو رد کرده بود که هیچ لوحی به نام میترا وجود نداره و برای میترا قربانی نمیشه. حالا
ایشون ببینید الواحی که ایشون در دست داشته، پروفسور هاید ماریکوخ در دست داشته، خب احتمال داره به اون الواحی که محقق دیگری داشته باشد متفاوت باشد. این مسئله ممکنه پیش بیاد، یه تعداد الواح ایشون داره از تخت جمشید، یه تعداد الواح محقق دیگری پژوهشگر دیگری بهش دسترسی داره، چون در دوره پهلوی که به تاراج بردن میراث دوره هخامنشیان رو از ایران، خیلی از اینها خارج شد از کشور و اونها شاید برن رمزگشایی بکنن، بسته زبانیش رو برگردان داشته باشن ازشون. ایشون میگه تو اون الواحی که ما داشتیم مثلا پیدا نکردیم، تناقض نداره ها، چون تعداد محدودی از الواح اینها به دستشون رسیده بود دیگه، همه الواح نبود،
چون به خاطر عدم دسترسیش بوده.
احتمال داره، احتمال داره این قضیه باشه. بله احتمال داره.
خیلی ممنون استاد، متشکرم،
خواهش میکنم، انشالله موفق و معید.
نکته دیگه میخواستم خدمتتون بگم، اگه امکان داره بیشتر بحث این که این زرتشتیان ادعا دارن که فقط گاتا ها برای زرتشته، در رابطه اینم صحبت کنید که حالا اگر این گاتا ها فقط برای زرتشته، این مبانی امروزیشون رو بر چه اساس میارن و میچنن، این هم اگه بیشتر برسوشه خیلی عالی.
چشم، اینم ملاحظه بفرمایید. حالا برادر عزیز آقا محمد جواد، همین کتاب پروفسور هاید ماریکوخ از زبان داریوش، اینجا میاد در مقدمه کتاب ایشون میفرماید که مینویسد در مقدمه کتاب آمده است که لوها به صورت خام نگهداری میشدند، فلانسار سال 330 پیش از میلاد پس از تسخیر تخت جمشید مجموعه کاخ ها رو با آتش کشیدند، این الواحی اینجا باقی مونده است. توی اینجا، توی این مقدمه و صفحات بعدش که توضیح داده، صفحه شماره 10 و اینها، توضیحاتی رو در مورد خود قضایای الواح آورده. خب من یه بار حالا نسبت به این پرداختم که چند تا لوح بوده است و بحث برگردانشون اینها به چه شکل بوده، ولی اینجا توضیح داده است تقریبا که تعداد الواح چه سالی به دست آمده است، چطور بوده. این رو به هر حال اینجا خودشون اومدن مقدمه کتاب توضیح دادن، همه الواح نیست، برخی از الواح باقی مونده است. این نیست که شما بتونید بگید که همه الواح از دوره هخامنشیان باقی مونده است و به دست ایشون رسیده. این مفصل توضیح داده است که قضایا به چه صورت بوده اونجا، اگر مراجعه بفرمایید. پی دی اف کتاب به نظرم قابل دسترسی باشه، من برای پیدا کردن خود کتاب سخت کتابو گیر آوردم. فرمودید که توضیح بدن در مورد اینکه برخی ادعا میکنن ما فقط گاتاها رو کتاب خود کتاب زرتشتی ها میدانیم، در این مورد هم توضیح خواستید دیگه، درسته؟ سوال بعدیتون این بود.
بله
بسیار. اینکه
گاتاها فقط کتاب زرتشت خاص زرتشت بقیه مورد قبول نیست نوشته مبادانه، این مبانی مثلا حالا به قول خودمون فقهی اینهاشون را
چشم، حالا روی خط اصلا تشریف داشته باشید چون شاید سوالی داشته باشید، ملاحظه بفرمایید. بله، این کتاب برگردان گات ها آقای موبد رستم شهزادی، آقای شهزادی موبد موبدان حال حاضر ایران است، همه موبدان میشناسن ایشون رو، جایگاهشون رو باخبرن. اول کتاب ترجمه گات هاشون، چند بارم اینو نشون دادم، لازم باشه 10 بار دیگه هم نشون میدن، خود آقای موبد رستم شهزادی آمده است گفته است گرچه دیگر بخش های اوستا را نیز نمیتوان از نقطه نظر یادگارهای کتبی فقهی و تاریخی و علمی و حماسی و آیینی کم اهمیت تر دانست. یعنی چقدر اهمیت داره گاتاهای اوستا، بخش های دیگه گاتاها هم همقدر اعتبار داره. گاتهای اشو زرتشت کتاب اصول دین زرتشتی و بخش های دیگر که توی اوستاست، کتاب اوستاست، مجموع اوستاست که یه بخشش گاتاهاست، فروع دین و شریعت و فقه زرتشتی است. میخواید برید ببینید شریعت زرتشتی چیه و برید سراغ بقیه بخشای اوستا نگاتا. موبد دکتر اردشیر خورشیدیان رئیس انجمن موبدان تهران در کتاب پاسخ به پرسش‌های دینی زرتشتیان اونجا تصریح میکنه که بخشای دیگر اوستا تفسیر و ترجمه گاتا هاست، که اگر شما بخشای دیگر رو نداشته باشید اصلا نمیتونی بفهمی گاتا چی گفته. پس اگر بقیه بخشای اوستا رو میاریم بر اساس حتی گفته جناب آقای اردشیر خورشیدیان، ترجمه و تفسیر و باز شده همون چی هست؟ گاتاهاست. بله.
بله. سلام می‌فرمایید استاد، ممنون، متشکرم.
موفق و معید باشید ان شاء الله. در فن حق باشید. نکته بعدم اینه که بقیه بخش اوستا هم داره میاد میگه که زرتشت اینطوری گفت، اهورامزدا اینطوری جواب داد. اگر مال زرتشت نیست، موبدان یعنی اومدن جعل کردن، یعنی این همه فقه و احکام و شریعت و دین رو اومدن جعل کردن از زبان زرتشت و اهورامزدا. این اصلا کلا تمام آیین دیگه زیر سوال میرود. آیین زرتشت کلش دیگه اینجوری زیر سوال میره. بسیار من
دقیقاً حرف حالا کسایی بود به اسم شخصیت‌های مثل مزدا، جناب مزداپور و آقای سروشپور و آقای عزم به خدمت شما، همین نیکنامین ها چه گفته بودن از
آره.
حالا بعد این صحبت رو از همین اساس پرسیدم که آخه اگر گاتا هاست موانی فقهیشون از کجا میارن.
درست، دست شما درد نکنه. انشاءالله موفق باشید آقا محمد جواد عزیز، در پناه حق باشید. موبد عزیزی تماس نگرفته، ما بریم سراغ آقای شادفر. آقای شادفر سلام علیکم و رحمت الله.
سلام و شب بخیر استاد عزیز.
و علیکم السلام آقای شادفر عزیز، محقق در زمینه ایران و باستان و من مباحث زرتشت.
سلام میکنم خدمت بینندگان محترمم. حالا قصد تماس نداشتم، این دوست عزیزم که از کرمان تماس گرفت، در واقع زنگ زدم یک نکته ای رو من در واقع تکمیل کنم در بحث ایشون. استاد در زمان تقریبا پهلوی و هولوش حدود 30,000 گل نوشته از زیر تخت جمشید پیدا میشه. آقای هرتسفل در واقع اینا رو پیدا میکنه. این 30,000 تا رو میفرستن آمریکا، گل نوشته هایی به زبان ایلامی، به خط ایلامی متعلق به دوران داریوش هخامنشی. اینا رو میفرستن در آمریکا که در واقع ترجمه شن. که حالا نکته داخل پرانتزم بگیم، از اون موقع به بعد ما پس نمیدن. این 40 سال داریم دادگاه های مختلف ما شکایت میکنیم که آقا این الوار به ما پس بدید، میگن خودمون دیدیم، خودمون بردیم، بهتون پس نمیدیم. ادعای حالا آزادی بیان و دموکراسی.
آره یه چیزایی رو خواستن پس بدن یه دوره، ولی یه تعدادی هم ادعا کردن، ولی ظاهرا اون مباحث اصلی هنوز دست
هزار تا هیچن اصلا استاره. 50 تا دادن، 100 تا دادن، 30,000 تا لوح اونجاست. اومدن از این 30,000 تا رو شخصی به اسم ریچارد هالوک، استاد پروفسور حرفه‌ای توی ایران، شاید ما یک نفر یک دو نفر داریم که مسلط کامل به خط ایلامی هستن، یکیشون آقای پروفسور حرفه‌ای که زنده هم هستن که ایشون شاگرد آقای هالوکه. آقای هالوک میاد شروع میکنه به ترجمه این 30,000 کتیبه در واقع ایلامی کشف شده متعلق به زمان داریوش از زیر در واقع خاکای تخت جمشید. مرتب ترجمه میکنه، یعنی مثلا 1,000 تا 2,000 تا تا حدود 3-4,000 تا رو فکر کنم ترجمه، 2,000 تا رو ترجمه میکنه. بعد مرگش هم یک دسترسی ازش پیدا میشن تا 4,000 تا تقریبا ترجمه شده.
خب
یعنی خانم ماریکو قطعا یک زمانی که داره گزارش میده این الواحی دارن ترجمه میشن. الان ما یک کسی رو داریم به اسم پروفسور هنکلمن، کتابی هم داره به اسم تاریخ هخامنشی جلد 14، یه استاد یک بارم تو ایران اومده، ایشون میگه من باقی رو دارم ترجمه میکنم.
خود پروفسور هاید ماریکو هم اومده ایران.
بله بله آمده ایران. لذا این جمله‌ای که خانم ماریکو، خوب می‌دونید تو بحث ترجمه الواح ایشون واقعا خیلی خبره هستن، اما نکته‌ای که وجود داره ایشون اعتقاد داره هخامنشیان زرتشتی هستن و اعتقاد داره اصلا کوروش و در واقع زرتشت اصلا همزمان بودن. اصلا اعتقاد
بله
داره
متنشون هم همون جایی که من اشاره کردم این برداشت میشه که حالا البته این اسکن نیست، بحث دیگه جای دیگه اومده، که برداشت میشه که اینا معتقدن که میگه تنها دلیلی که این رو میتونه زیر سوال ببره که هخامنشی یا زرتشتی بودن، تنها دلیل قابل اعتماد این است که روش های خاک سپاریشون رو نگاه کنیم که با روش های زرتشتی ها جور در نمیاد. این یعنی اصل رو گذاشته بر این که احتمالا زرتشتی ها رو، هخامنشی ها رو زرتشتی معرفی بکنند. احتمال زمینه ذهنیشون اینه.
علم ایشون خب در واقع لطمه وارد نمیشه، ایشون تو ترجمه کتیبه ها خب واقعا مشخصه تو بحث تاریخ، در واقع تاریخ زرتشتی که میاد میگه من نظرم اینه که مثلا زرتشتی بودن. این بحث جدا از اینه که ما اگه بگیم کتاب مثلا خانم ماریکو خود تو ترجمه فلان کتیبه قبول داریم، لزوما به این معنی نیست که بگیم حالا چون میگه زرتشتم همزمان با کوروش بود اینم قبول میکنه.
بله بله بله
اینا واسه تفاوت دارن. من میخوام این نکته رو بگم در مورد دوستمون. بله در ترجمه هایی که آقای ریچارد هالوک انجام داده، همینی که دارن ایشون فوت کرده و الوایی که به دست اومده در حال ترجمه، نام میترا در کتیبه های ایلامی تخت جمشید پیدا شده. یعنی من اسکنش هم دارم الان میفرستم خدمت شما که دقیقا نشان میده هخامنشیان فقط به اهورامزدا اعتقاد نداشتن، مثلا نزدی یا قربانی برای میترا میفرستادن، میترایی که به عنوان یک خدا قبول داشتن. و این تصوری که ما داریم که بگیم فقط اهورامزدا رو میپرستیدن و سایر ایزدان کنار گذاشته شده بودن کاملا نادرسته. همین آقای هنکلمنی که خدمت شما گفتم کتابش ترجمه شده به اسم تاریخ هخامنشیان جلد 14. چند جلدن؟ جلد 14 تاریخ هخامنشیان انتشارات توس. که اصلا تو این کتاب هم میاد نظریه خانم ماری کوخ رو هم به چالش میکشه. که میگه اصلا این نظریه کاملا نادرسته، بر اساس الواح جدیدی که دارن ترجمه میشن قطعاً هخامنشیان زرتشتی نیستن، طبق نظر در واقع کتیبه‌های جدیدی که ترجمه شده، نظرات جدیدی که به وجود آمده، و اونجا کاملا به چالش میکشونن. و نکته آخرم که بگم باز جالبه، استاد تقویمی ما داریم، تقویم هخامنشیان. این تقویم هخامنشیان با تقویم ساسانیان و زرتشتیان کاملا در تضاده. در تقویم هخامنشیان ما یه فصلی داریم به اسم چیدن مثلا سیر، یه فصلی داریم به اسم کشتن گرگ، یه فصلی داریم به اسم در تقویم هخامنشیان یه فصلی داریم به اسم مثلا شخ زدن، یه فصلی داریم به اسم بینام، اصلا یه فصلی هست به اسم بینام. اما شما تقویم ساسانیان و زرتشتیان میشه همین ماهای خودمونه، مهر، آبان، بله. آذر، دی، بهمن،
تفاوت در روز شماری آره. که بین دور هخامنشیان
ماهای دینی هم در زمان ساسانیان و زرتشتیان، ماهای دینی که هر کدوم یک در واقع ایزدن، هر کدوم یک دینن، در واقع مفاهیم دینی دارن. اما تقویم در واقع هخامنشیان طبیعت در مورد کشتن گرگ و در مورد نمیدونم چیدن سیر و در مورد شخ زدن زمین و این رو من بر اساس کتاب کتیبه های هخامنشی اثر دکتر پیل لکوک میگم که ترجمه هم شده، خانم ژاله آموزگارم ترجمه کرده، در واقع ناظر ترجمه ایشون بوده، که در واقع میاد بررسی میکنه میگه اصلا تقویم هخامنشیان هیچ ربطی به تقویم ساسانیان و زرتشتیان ندارد، کاملا در تضاده. یعنی ما بخوایم هم از الواح که بگیم نام میترا داخلش آمده، برخلاف نظر خانم ماری کوخ نظرات جدیدتر در واقع این رو زیر سوال میبرن. این الواح استاد الان حدود 6000 تا شو ترجمه شده از اون 30000 تا. حالا ممکنه بینندگان سوال بپرسن با باقی چرا ترجمه نمیکنن، چون ما اساتید ترجمه خط میخی در دنیا خیلی کمن
و اعلامی
انگشت شمارن و یک کتیبه هم شاید روزها طول میکشه کلمه به کلمه ترجمه کنی. بعد ما واژگان جدیدی ان
معلوم نیست چقدر ترجمه دقیقی باشه، چون انحصار
بله بله استاد اینا چند بار ویرایش میخوره، میدن افراد دیگه نگاه میکنن بله. لذا مرتب نظرات جدیدتر داره تولید میشه بله. در واقع خدایان متعددی ما داریم در الواح تخت جمشید پیدا میکنیم،
خدایان ایرانی، حتی منشور کوروش، خدایانی که در منشور کوروش بهش اشاره شد. حالا جدای از این که منشور کوروش اعتبار چقدر رس برای کوروش بوده یا نبوده، خدایان دیگه که از اونجا یاد شده. بسیار ممنونم از شما شادفر،
خواهش میکنم بزرگواری. فقط در مورد این خانم ماریکو خدمت شما گفتم که نام میترا،
ممنونم از شما،
جدید نظرات جدیدتر در واقع این
بله بله درست میفهمید. خدا خیرتون رو بده، در خدمت باشید، خدا نگهدار شما بشه. آقای شادفر عزیز، آقا متین از مشهد تماس آخر، سلام علیکم و رحمت الله.
موبه سلام آقای دکتر، حال شما؟
زنده باشید انشاءالله.
من میدونم زمانم نداریم، 9:24 آره. دقیقه خلاصه میگم خدمتتون. اول اینکه یک اشتباه کوچیک داشتیم توی کتاب آقای محمد تقی بهار، گشتاسپ با گرشاسپ اشتباهی داشتیم، گرشاسپ از نیای آقای رستم بوده و با گشتاسپ متفاوت بود. این یک
نکته. چه کتاب بفرمایید من تصحیح کنم؟ کتاب تاریخ سیستان بود آقای ملک اشاره. بله بله. تاریخ سیستان بود. خب
یک نکته دیگه هم این که
آها بله 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 گرشاسپ بود اینجا.
بله درسته. یک نکته هم که خدا خیرشون بده آقای شادفر استفاده میکنیم هر شب زنگ میزنن. جلسه پیش اومدن یک مسئله رو گفتن راجع به اینکه آیه خورشیدیان نظرشون نسبت به بندیداد چی هستش، چون کتابی که کتاب پاسخ به پرسش‌های دینی زرتشتیان صفحه 175 همون انتشارات برسم که شما نشون دادید، ایشون به صورت مبسوط بیان کردن دیگه، حالا بلا تشبیه به نهج البلاغه تشبیه کردن بندیداد رو در کنار قرآن، که اگه قرآن رو گاتاها مثلا در نظر بگیریم، بندیداد رو چون نهج البلاغه مسلمانان رو داره. ایشون میفرمایند بله که قبول دارم، خیلی هم قبول دارم، منتها نه به عنوان کتاب دینی بلکه به عنوان کتاب مذهبی زرتشتیان، الان هم از آن دفاع میکنم.
بله.
یک نکته کوتاه دیگرم بگم، نمیدونم این دوستان باستانگرا نمیدونم چرا، ولی به جای اینکه تاریخ در خدمت این دوستان باشه، ایشون خودشون رو وقف تاریخ کردن. یعنی به جای اینکه از نکات مثبت بخوان استفاده کنن، دنبال یک سری مطالبی هستن که شاید آنچنان سندیت هم نداشته باشه. یک مثال جالبی رو که از دوستان میزد، میگفت فرق نادرشاه از لحاظ زمانی با شاه عباس سوم چندین ماهه، در همین ماه‌های کوتاه دو فرد اومدن که تقدیر و سرنوشت ملت ایران رو دگرگون کردن.
خب
همین دیگه، یعنی به جای اینکه بیایم از نکات مثبت، از منظر سیاسی، از منظر شیوه های حکومتمندی
آره
بررسی کنیم،
حالا درسته واقعا
صرفاً میایم اسطوره سازی میکنیم برای خودمون.
آره بعضی وقت این روتوشه رو، یعنی این، حالا من میگم روتوش لفظ دیگه ای داره که اینجا خوب نیست مثلا بگم یعنی چی کار دارن میکنن، حالا روتوشش رو دارم میگم، یعنی قلم روتوش رو گرفتن تو دستشون میکشن رو اتفاقات بعد تاریخ. چرا همچی کاره بکنی؟ من مسلمانم، تاریخ اسلام به صورت کلی عمومی، نه تاریخ اهل بیت، نه تاریخ شیعه، این که دارم میگم تاریخ اسلام، مجموع اسلام، یعنی مجموع خلفایی که اسلامی بودن، پر از اتفاقات بد، زشت و زننده است. من این رو فریاد میزنم، من بالا منبر این رو میگم، تو دانشگاه این رو میگم، تو شبکه این رو میگم، تعصبی روی مسئله ندارم چون اون شخص مسلمان بود بگم که خب حالا نشروع کنم روتوش کردن. مسلمان بود، ده برابر غلط کرد، این ظلم رو انجام داد، نباید این کار رو انجام میداد. و من مدعیم چرا اون شخص با اینکه ادعای اسلام داشت این ظلم رو در تاریخ انجام داده. خب بقیه هم همین روال رو داشته باشن، به چه اشکالی برمیخورن؟ این روتوش کردنه نتیجه شاید بشه همین که 25 قسمت ما میایم این روتوش رو کنار میذاریم، یک نفر نمیاد درست علمی به ما جواب بده. آقا متین عزیز،
بله احسن.
آقا متین ممنونم نکته ای که اشاره فرمودید، خدا خیرتون بده. درسته،
قربان شما، خدا نگهدار.
خدا نگهدار شما باشه. خیلی خوشحال شدم انصافا وقتی که شما تشریف میارید روی خط، حتی اینطوری به جای اینکه یک موبد عزیز زرتشتی بیاد از ما اینجا ایراد بگیره، بچه شیعه های ما میان میگن که این مطلبی که گفتید رو تصحیح کنه. این خیلی خوبه، این واقعا برای ما خوبه، واقعا ارزشمنده برای ما. ان شاءالله که همین روال رو ادامه بدید. بچه شیعه ها هم اگر دیدن جای اشتباه بوده، اشکال داشته، بیاد به ما بگید چه اشکالی. تا الان هم چند بار شده عزیزانی که تماس گرفتن غیر زرتشتی اومدن مثلا نکته‌ای رو اشکالی براشون تو ذهنشون به وجود اومده گفتن، حالا ما هم یه جوابی نسبت به اون اشکالی که تو ذهنشون بود رو مطرح کردیم. ممنونم از اینکه با ما همراه بودید. باز امشب هم قسمت 25 تمام شد. اون مبلغینی که صبح تا شب تو فضای مجازی و شبکه‌های ماهواره‌ای دارن علی اسلام تبلیغ میکنن و ادعای این رو دارن که زرتشت و زرتشت دیگری بهتر و برتر است از اسلام و زرتشت پیامبر ایرانی بوده است، هنوز نیومدن به ما جواب بدن. نمیدونم که دیگه باید چی کار بکنن، دیگه بالاتر از این خواهش ها، استدعا ها، تمنا ها و درخواست ها برای اومدن. ولی بدانید این مطالب، این برنامه ها آرشیو میشود، در حافظه هم مردم میمانند و هم در فضای مجازی منتشر میشود و بعدها کسایی که نگاه بکنن از شما مبلغین سوال خواهند پرسید. این برنامه زنده خطا رو باز گذاشته بود که بیاید تماس بگیرید جواب بدید. چرا نرفتید و جواب ندادید؟ ان شاء الله قسمت‌های بعد مطالب و نکات دیگه رو خدمتتون عرض خواهم کرد. اسکنر رو امشب ادامه ندادم، نخواستم که دیگه تعدادش زیاد بشه. فراوان بود مطالبی که تو همین زمینه بخوایم عرض بکنیم خدمتتون. حالا به مناسبت جلسات بعد شاید برگردیم یه سری نکات رو ان شاء الله تکمیل بکنیم. ممنونم از اینکه با ما همراه بودید. ان شاء الله در پناه حق باشید. تاریخ رو بدون روتوش نگاه بکنید. تاریخ دورریز نداره. از تاریخ باید درس بگیریم، عبرت بگیریم. به خصوص اون جایی که تاریخ قرار است برای ما اعتقاد بسازد یا ما اعتقادمون رو مستقر کنیم بر تاریخ، اونجا باید با دقت بیشتری به تاریخ نگاه کنیم. تعصبات رو کنار بذاریم، به حقایق نگاه کنیم، ببینیم که کجاها روتوش شده، روتوش رو کنار بزنیم. ان شاء الله که بتونیم همه ما رستگار بشیم. یا علی مدد، خدا نگهدار.
بشتابی منجی آدم، بشتابی روح عدالت، بشتابی نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتابی از تو بزرگی، بشتابی از تو جلالت، بشتابی نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
تویی که ملک تغییرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته،
ابو صالح
تویی که ملک تغییرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته،
ابو صالح
تویی که دلار اسیرته.